بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در بعد از ظهر روزی در کنار شما هستیم که به هر حال بازی فوتبال ایران و آمریکا رو پیش رو داریم، بازی که حساسیت‌های خاص خودش رو برانگیخته با توجه به مسائل و حاشیه‌هایی که تیم فوتبال ایران روبرو بوده باهاش، و در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به این حاشیه‌ها و تأثیری که میتونه بر بازی امروز ایران و آمریکا به دنبال داشته باشه. نظر سه کارشناس رو در یک میزگرد جویا شدیم که شنوندش میتونید باشید، و جدا از اون فایل صوتی رو داشتیم که جانشین رئیس بسیج دربارش صحبت کرده بود که به این فایل هم تلاش کردن همکارانم که نگاهی بیاندازیم و قطعا اون نگاه رو هم خواهید شنید در ادامه این مجله بعد از ظهری که با شما سر خواهیم کرد. محمد زرقامی هستم میزبان شما و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و پروانه وحید منش که تازه ترین خبرها رو برای شما عنوان خواهد کرد.
ممنون محمد و شنوندگان گرامی. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران کشته شدن بیش از 300 نفر در اعتراضات دو ماه و نیم اخیر ایران را تایید کرد. بدین ترتیب فرمانده نیروی هوافضای سپاه اولین مقام رسمی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی است که به آماری از تعداد کشته شدگان این اعتراضات اشاره می‌کند. علت اشاره یک مقام نیروهای هوافضا به شمار کشته شدگان آشکار نیست و مشخص نیست که آیا این نیرو نیز در سرکوب اعتراضات نقش دارد یا خیر. امیرعلی حاجی‌زاده در سخنرانی خود در دانشگاه رجایی از سکوت و ترس گروهی از چهره‌های حکومتی در واکنش به اعتراضات نیز انتقاد کرد و گفت که تعداد زیادی از خواص مردود شدند. یک گروه هکری ایرانی به نام بلک ریواردز در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی دست یافته که اکنون پخش نسخه طولانی تر آن گویای خستگی نیروهای سرکوبگر، برنامه‌ریزی برای حضور 10,000 نیروی هوادار حکومت در قطر و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه است. این فایل مربوط به جلسه قاسم قریشی جانشین فرمانده سازمان بسیج با گروهی از خبرنگاران بسیجی است و در آن مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند که اخبار خوبی درباره وضعیت نیروهای انتظامی ندارند و تاکید می‌کنند که این نیروها خستند و ناراضی. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، علی خامنه‌ای نیز در دیدار با حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی گفته است که به نیروهای خود اعلام کنید یک وقت خود را نبازند. بر اساس محتوای این فایل، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در جلسه با مدیران رسانه‌ها اعلام کرده است که حکومت در جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای شکستی کامل خورده است. در بخش‌های دیگر این فایل به جلسه اصلاح طلبان با مقاماتی چون رئیسی اژه‌ای و شمخانی و نگرانی حکومت نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید در دفاع از حقوق زنان اشاره شده است. نخست وزیر عراق بامداد سه‌شنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شد و با رئیس جمهور ایران دیدار کرد. محمد شیا از سودانی قرار است در این سفر با رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. سفر نخست وزیر عراق به تهران در حالی صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر مواضع کردهای مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را بمباران کرده و این امر اعتراض مقام‌های عراقی را در پی داشته است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز در همین زمینه روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق از آنچه حضور بیگانگان در منطقه نامید گلایه کرد. در روزهای اخیر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با تایید نگرانی کشور از احتمال تشدید درگیری میان ایران و آمریکا در خاک عراق گفت که منطقه در حال ورود به یک موقعیت خطرناک است و اعلام کرد که دولت بغداد می‌تواند در مذاکرات احیای برجام ایفای نقش کند. و گروهی از فیلمسازان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک تشکل جدید در حمایت از اعتراضات مردمی خبر دادند و اعلام کردند که نام این تشکل کانون فیلمسازان مستقل ایران است. این کانون جدید در این بیانیه 4 موضوع را به عنوان اهداف اصلی خود نام برده که جلب نظر سینماگران دنیا به رخدادهای ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما از جمله آنهاست. تا کنون بیش از 50 سینماگر ایرانی به عضویت این کانون درآمدند که شیرین نشاط، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی، کاوه فرنام و علی عباسی از جمله این سینماگران هستند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسیان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین ابتدای راه اجازه بدید که شماره‌های تماس با رادیو رو در اختیارتون قرار بدم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، یکی از روش‌های کلاسیک و قدیمی برای این که با رسانه خودتون بتونید تماس بگیرید. و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا بتونه پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا اونها رو در اختیار ما قرار بدن. همونطوری که میدونید 75 روز از اعتراض ها سپری شده و اعتراض ها در ایستگاه 75 خودش خبرها و حاشیه ها و اتفاقات بسیاری رو داره تجربه میکنه، از اعتصاب ها تا اعتراض هایی که در دانشگاه ها صورت میگیره. و چون امروز مثلا 8 آذر هست، باید از نظر دور نداریم که تقریبا میشه گفت که 8 روز دیگه ما 16 آذر رو هم پیش رو داریم، یعنی روز دانشجو در ایران. در همین هیس و بیس یک فایل صوتی هم از جانشین رئیس بسیج منتشر شده که در این فایل صوتی گفته شده که 70% تا 100% بازاریان 22 استان در روز 24 آبان اعتصاب کرده بودند. اجازه بدید از اعتصاب که صحبت شد بپردازیم به آخرین اخبار و تحولاتی که در پیوند با این اعتراض ها شاهدش بودیم. سپیده بهکام همکارم با ماست از طریق تلفن و یک بار دیگه نگاهی میکنیم به آنچه که گذشته. سپیده
محمد، الان چند روزی هست که کامیونداران شهرهای مختلف در اعتصاب هستند، هرچند در برخی شهرها هفته های پیش اعتصاب کامیونداران و در واقع رانندگان حمل و نقل جاده‌ای شروع شده. روز سه شنبه خبرها حاکی از این بود که کامیونداران پالایشگاه شیراز در اعتصاب هستند، دست از کار کشیدند. ویدیوهایی منتشر شد که نشون میداد کامیون‌های بسیاری در پایانه باربری سنندج و در جاده‌های اطراف زمینگیر شدند. همونطور که گفتم بسیاری از رانندگان حمل و نقل جاده‌ای در پایانه باربری سنندج از 3 هفته پیش در اعتصاب هستند. کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان، بندرعباس، سقز، کرمانشاه، قزوین و لرستان هم از جمله کامیوندارانی بودند که در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند. در مورد کارگران هم ما اعتصابات گزارشی از اعتصاب ها داشتیم. کارگران شماری از کارخانه ها از جمله کارگران ذوب‌آهن اصفهان، کارکنان شرکت سرمآفرین الوند در شهرک صنعتی البرز قزوین و کارگران شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو که در اعتصاب بودند. سه شنبه ویدیوهایی هم منتشر شد، در واقع همین امروز، از اعتصاب کارگران شرکت گندلسازی مادکوش بندرعباس و خبرهایی هم از اعتصاب گروهی از پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران منتشر شد که در محوطه بیمارستان با سر دادن شعار یه عمر وعده میدن حق ما رو نمیدن تجمع کردند. در دانشگاه ها هم همچون روزها و هفته های پیش تجمعات اعتراضی در حال برگزاری هست، از جمله در اعتراض به برخوردهای انضباطی با دانشجوها، دستگیری شماری از دانشجوها و استادان و همینطور در اعتراض به آیین‌نامه انضباطی جدید. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم و احتمالاً شنوندگان بدونن، شوراهای صنفی دانشجویان از تغییرات جدید در آیین‌نامه کمیته‌های انضباطی دانشجوها خبر داده، گفته که تشدید مجازات‌های مرتبط با ضوابط پوشش، غیرقانونی شدن همه گروه‌های مجازی دانشجویی و همینطور اطلاع جزئیات پرونده به خانواده حتی پیش از صدور حکم جزو مواردی هستش که در آیین‌نامه جدید گنجونده شده و از اول آذر هم ابلاغ شده. دانشجوها به همه این موارد اعتراض دارن و همینطور سرکوب گسترده مردم کردستان و بنابراین به تجمعات اعتراضی خودشون ادامه میدن. گزارش‌های بسیاری هم از احکام صادر شده برای دانشجوها داریم و همینطور دستگیری‌ها، ادامه دستگیری‌ها، از جمله ابوالفضل بیدوکی و مصطفی مصطفی دانشجویان دانشگاه یزد، دو دانشجو هم به نام‌های معین مکیان و دانیال آیتی که دانشجویان دانشگاه شریف هستند، از جمله آخرین مواردی هستند که بازداشت شدن و به مکان نامعلومی برده شدن. محمد
سپید، سپاس از تو. نکته دیگه‌ای هست که بخوای بهش بپردازی و شاید در حاشیه‌های آنچه که درباره اعتراض‌ها اتفاق افتاده قابل ذکر باشه؟
در مورد بازداشتی‌های روزنامه‌نگاران و همینطور احضار اونها که از جمله خبرگزاری ایلنا گزارش داده که شماری از خبرنگارهاشون به نهادهای امنیتی رفتن، اونجا تعهد گرفته شده ازشون، یا مثلا پاسپورت دبیر ورزشیشون در فرودگاه توقیف شده و همینطور بازداشت در واقع آزادی وریا غفوری رو هم داشتیم، یکی از مشهورترین بازداشت شدگان که بازیکن سرشناس فوتبال هست. در مورد آزادی او بارها خبرهای منتشر شد توسط رسانه‌های داخلی و تکذیب شد. در نهایت امروز خبرگزاری قوه قضاییه میزان آزادی او رو تایید کرد و گفت که او به قید وثیقه آزاد شده. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی. و اما اشاره به این بکنم که حکم 5 سال زندان احمد رضا حلبی ساز، عکاس خبری، هم تایید شده و این حکم رو آقای حلبی ساز در صفحه اینستاگرام خودش اشاره کرده که مدتی قبل دادگاهش تشکیل شده بود و بدون داشتن وکیل به 5 سال زندان محکوم شده و ممنوع الکار هم شده. آقای حلبی ساز 31 شهریور ماه در مرکز تهران در حالی که مشغول عکاسی از اعتراض ها بود بازداشت شده بود. و جدای از اون، همونطوری که در خبر هم شنیدید و در صحبت های سپیده هم بود، اعتراض های سراسری همچنان ادامه داره و اعتصاب کامیونداران در پالایشگاه شیراز رو هم شاهدش بودیم. از سمت دیگه قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم گفته که بیش از 1000 زندانی رو آزاد کرده و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته این اتفاق یا این اقدام به شکرانه پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ولز اتفاق افتاده. و کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هم درباره اخراج ایران قراره که تصمیم بگیره و این تصمیم تقریبا میشه گفت که 15 روز یا 16 روز دیگه قراره که اتفاق بیفته. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم به ماجراهای عراق و ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نخست وزیر عراق طی سفری رسمی همراه با هیئت‌های سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این سفر طرفین تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های دو جانبه رو امضا خواهند کرد. اما مسئله مهمی که در دستور کار رسمی گفتگوهای دو طرف صحبتی ازش نشده، حملات پی در پی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع احزاب کرد ایرانی در شمال عراق که واکنش بغداد و کشورهای غربی رو هم به دنبال داشته. جمشید زند در گزارشی به بررسی تنش‌های چند ماه اخیر بین بغداد و تهران گریزی زده.
سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران همزمان است با حملات سپاه پاسداران به مواضع گروه‌ها و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق و اعزام نیروی بیشتر از طرف بغداد و تهران به نقاط مرزی دو کشور. گرچه هدف از سفر محمد السودانی و هیئت همراهش به تهران توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای اعلام شده، اما ادامه حملات ایران به خاک عراق، مذاکرات تهران ریاض با میانجیگری بغداد، پرداخت بدهی‌های عراق به ایران و نقش جمهوری اسلامی در سیاست داخلی عراق از جمله مسائلی هستند که تنش بین دو کشور را افزایش دادند. در هفته‌های اخیر سپاه پاسداران چندین بار مواضع حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و دیگر احزاب گروه‌های سیاسی مستقر در مناطق کوهستانی شمال عراق را هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داده است. این حملات با واکنش دولت عراق، کشورهای غربی و نهادهای بین المللی روبرو شده و بغداد اعلام کرده که نیروهای خود را در منطقه تقویت خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، معتقد است دولت مرکزی عراق تصمیم گرفته به جای تشدید روابط با تهران، با تقویت مرزهای خود بهانه‌ای به سپاه پاسداران برای ادامه حمله به شمال عراق ندهد.
تقریبا چند روز پس از شروع ناآرامی‌ها در ایران، سپاه پاسداران به کردستان با موشک حمله کرد به مقر احزاب کرد ایرانی، به این امید که شاید کردهای ایرانی پاسخ بدن و بتونه این به اصطلاح تزی رو که داره که گویا این حوادث در ایران حوادث تجدیدطلبانه است، یه جوری بهش تقویت بده. ولی کردهای ایرانی که در اونجا بودن به صورت مدبرانه عمل کردن و جوابی ندادن. ولی در این حال سپاه پاسداران دست بر نداشت از حملاتش. دولت عراق نسبت به این حملات اعتراض کرد، با اینکه دولتی تا حدودی طرفدار ایران، ولی در این حال مخالف این حملات بود، به خصوص که این حملات ایران همزمان شده بود به حملات ترکیه به شمال عراق. و همین علت بحث هست در درون رسانه‌های عمومی عراق که ما باید یک جوری جلوی این دوتا همسایه بزرگی هر از لحظه مشکلات داخلی خودشون رو به سرزمین ما منتقل میکنن بیستیم. دولت عراق هم تصمیم گرفته که نیروهاش رو به اونجا بفرسته، نیروهای پلیسشون رو آماده کردن، حتی خبر از اعزام اونجاست، مناطقی که قرار هست اونجا مستقر بشن رو معین کردن. بخشی از احزاب کردی هم از این عمل پشتیبانی میکنن، چون میگه این کار باعث شد خواهد شد که جلوی حملات ایران رو بگیره.
چندی پیش خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، هدف از تشدید حملات سپاه پاسداران علیه مواضع این حزب و دیگر گروه‌های کرد را منحرف کردن افکار عمومی و تکرار سناریوی تجزیه طلبی کردها عنوان کرد.
به نظر ما علت اصلی حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب ما و کمپ‌های پناهندگان کردستان ایران در کردستان عراق و از طرف دیگه این خشونتی که جمهوری اسلامی در کردستان ایران علیه مبارزات بسیار آرام و مدنی و صلح‌آمیز مردم در پیش گرفته، دقیقاً از این سرچشمه میگیره که نظام جمهوری اسلامی که هیچ راه حل عملی و مردمی و دموکراتیک نداره، به پیغام مردم گوش نمیده و مردم هم کماکان به مبارزات خودشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار دارد، در بن‌بست بسیار بدی به سر میبرد و نتیجتاً دنبال یه راه حلی هست. راه حلی که اونا دنبالش هستن همون ادامه خشونت و بحرانسازی است. اونا میخوان این پیغامو به مردم ایران بدن که تا اونجایی که مربوط به کردستان ایران هست، کردها دنبال تجزیه طلبی هستن و احزاب کردی ساخته و درست شده نیروهای خارجی هستن و در خارج از مرزهای ایران دنبال این هستن که چطور اقدامات نظامی و مسلحانه انجام بدن. و اونا میخوان بگن که تهدیدی خارج از مرزهای ایران علیه ایران وجود داره.
همزمان با این تحولات، سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که تهران به دولت مرکزی عراق 10 روز فرصت داده تا احزاب کرد ایرانی در آن کشور را خلع سلاح کند. نماینده ایران در سازمان ملل نیز با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت از این نهاد بین‌المللی خواست جهت بستن مقرها و خلع سلاح گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق اقدام کند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل، معتقد است جمهوری اسلامی با این کار خود می‌خواهد سناریوی سرکوب شدید در مناطق کردنشین ایران را توجیه کند.
قبلا همیشه جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد که این احزاب منحله بیکارگر به تأثیری هستند، اما در این مقطع برخلاف ادعای جمهوری اسلامی اونها هیچ نوع فعالیت مسلحانه‌ای در مرزهای ایران نداشتند. اینها همه از یک طرف و به نوعی هم فشار به اقلیم کردستان هست که این احزاب به نوعی بیشتر منفعل بشن که به نوعی ایران بتونه با انحراف افکار عمومی در داخل ایران و کردها سرکوب شدید تا به نوعی میتونیم بگیم یک نوع جنایت که در کردستان صورت میگیره رو توجیه کنه و با این طرح و ادعا و نامه رسمی به شورای امنیت به نوعی میخواد یک فرار رو به جلو داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در سالهای اخیر در گفتگوها و دیدارهای مقامات ایران و عراق مطرح شده، بهبود روابط تهران ریاض با میانجیگری بغداد است که تا چند ماه پیش نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات دیده میشد، ولی به گفته علی سعدزاده در شرایط کنونی ایران ادامه مذاکرات بعید به نظر میرسد.
امروز ما در یکی از دوران‌های بحرانی روابط ایران و عربستان سعودی زندگی میکنیم. شما میبینید که دولت ایران مرتب عربستان سعودی رو متهم میکنه که با بثگاه‌های تلویزیونی که داره سعی میکنه که به ناآرامی‌ها در ایران دامن بزنه. تهدیدی شده، حتی آقای سلامی فرمانده پاسداران تهدید کرده که به عربستان حمله خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم زمان مناسبی باشه برای ایجاد توافق بین ایران و عربستان سعودی، ولی از طرف دیگر ایران بیمیل نیست که اگر بتواند از طریق مذاکره یک روز جوری عربستان سعودی رو وادار بکنه که به هر از فعالیت‌های متفاوتی که علیه ایران از جانب سعودی انجام میگیره، از جمله فعالیت‌های تلویزیونی، از جمله فعالیت‌هایی که احتمالاً کمک میکنه به این گروه یا اون گروه، دست برداره و به اصطلاح یه مقدار امید داشته باشه که ناآرامی‌ها پایین بیاد. ولی عربستان سعودی در این لحظه چندان تمایلی نداره، چون ایران رو یا جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفی میدونه و به همین علت هم هست که آینده‌ای برای مذاکره احتمالی ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق من نمی‌بینم.
مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مواضع تندتری را علیه عربستان سعودی اتخاذ کرده‌اند و در اظهار نظرهای رسمی مقامات وزارت خارجه ایران اشاره‌ای به ادامه مذاکرات تهران ریاض نشده است. عربستان سعودی نیز تاکنون درباره اعتراضات گسترده در ایران ابراز نظر نکرده است.
گزارش شنیدید از جمشید زند که نگاهی داشت به سفر نخست وزیر عراق محمد شیا السودانی به تهران و صحبت‌هایی که طرفین درباره تفاهم‌نامه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه انجام دادند در میان تنش‌هایی که بین دو کشور وجود داشته، به ویژه در ارتباط با حمله‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع احزاب کرد مخالف دولت ایران در شمال عراق انجام داده که این حملات واکنش بغداد و برخی کشورهای غربی رو در پی داشته. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم و بعد از اون ادامه می‌دیم با یک موضوع حقوق بشری این مجله رو.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک روزنامه‌نگار مخالف دولت ایران که در ترکیه بود مدتی پیش ناپدید شد و پس از اون حالا خبر رسیده که سر از ایران در آورده. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به اطلاعاتی درباره این روزنامه‌نگار مخالف دسترسی پیدا کرده. محمد باقر مرادی که تابستون امسال در آنکارا ناپدید شد و حالا بنابر گزارش هایی که به دست خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده، سپاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. خانم اسفندیاری با ما هستند تا نگاهی کنیم به ماجرای این روزنامه نگار. خانم اسفندیاری بهتون سلام میکنم و اول بپردازیم اصلا به اطلاعاتی که به دست شما رسیده از چه حکایت میکنه و آقای مرادی اصلا چگونه به ایران انتقال پیدا کردن و اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر میبرن.
سلام و ممنون. بر اساس گزارشی و اطلاعاتی که به دست من رسیده، آقای مرادی که روز 30 می در آنکارا ناپدید شده بود، 13 آبان با خانواده خود تماس گرفته، یعنی حدود 5 ماه بعد از اون ناپدید شدنش، و گفته که در ایران هست و چند روزه که به ایران منتقل شده و گفته که در دست نهادهای اطلاعاتی هست. ولی یک منبع مطلع به من گفتش که بر اساس اطلاعاتی که داره، آقای مرادی تحت بازداشت به اصطلاح بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران هست. من با وکیل خانواده مرادی در ترکیه هم صحبت کردم، آقای صالح افه، که ایشون گفتن که ظاهرا آقای مرادی رو سرویس های امنیتی یا اطلاعاتی ترکیه رو بودن و در دست اونها بود، 5 ماه در بازداشت اونها بود و در روزهای اول از او بازجویی شده بود و تحت فشار و شکنجه بوده و بعداً به گفته آقای وکیل به طور غیرقانونی آقای باقر مرادی رو به ایران منتقل کردن. آقای مرادی گفتش که این ببخشید، آقای صالح افه وکیل خانواده مرادی به من گفت که این در حقیقت چندین مورد مشابه بوده و گفت این نشون میده که ترکیه کشور امنی نیست برای پناهندگان ایرانی.
ولی با توجه به اینکه خانم اسفندیاری، ما میدونیم که بسیاری از مخالفان حکومت کنونی در زمانی که از ایران خارج میشن اینها به ترکیه میرن، با توجه به صحبتهایی که شما داشتید با وکیل آقای مرادی، آیا صحبتی از این بود که رویه های قانونی بشه پیگیری کرد و اینکه به هر حال میدونیم که ترکیه کنوانسیون هایی رو به امضا رسونده در سازمان ملل متحد و این مسئله ملزمش نمی کنه که به هر حال نظارت بهتری داشته باشه، چون اشاره کردید که به گفته وکیل ایشون آقای مرادی توسط خود دولت ترکیه بازداشت میشن و بعد به ایران عودت داده میشن؟
بله کاملا درسته، و خود آقای وکیل صالح افه گفتن که در حقیقت این رفتاری که با آقای مرادی شده برخلاف نقض قوانین ترکیه و نقض قوانین بین المللی هست که بر اساس اونها باید حقوق پناهندگان رعایت بشه، و برای همین هم گفتش که این نشون میده که این رویه نشون میده که امنیت برای ممکنه برای پناهندگان ایرانی در ترکیه وجود نداشته باشه. همونطور که میدونید خانواده آقای مرادی در ترکیه شکایت کرده بودند و یه تحقیقاتی هم آغاز شده بود در مورد ناپدید شدن ایشون، ولی آقای وکیل گفتن که هیچ وقت هیچ نتایج این تحقیقات اعلام نشده و انتقاد کردن از این رویه‌ای که صورت گرفته بوده.
سپاسگزارم از شما. آیا نکته دیگه ای هست که مایل باشید حالا در خصوص همین گزارش و وضعیتی که آقای مرادی الان باهاش روبرو هستند؟
نه، من فقط از شنوندگانتون دعوت میکنم که این متن این گزارش به زودی در سایت شما و در سایت انگلیسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر میشه که میتونن اونجا جزئیات بیشتر رو خودشون مطالعه کنن.
سپاسگزارم. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما بودند که در مورد گزارش ویژه‌ای صحبت می‌کردند که نگاهی داره به ناپدید شدن محمد باقر مرادی، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی که در ترکیه مدتی رو سپری می‌کرده در آنکارا و در تابستان امسال ناپدید شده و اکنون بنا به گفته وکیل آقای مرادی و اطلاعاتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به دست آورده، آقای مرادی هم اکنون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به سر میبره. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بد نیست که در اینجا با فرصتی که پدید اومده یک نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و اطلاعاتی که در خصوص اعتراض‌ها منتشر شده و همکارانم در وبسایت رادیو فردا هم اونها رو منتشر کردن. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه مجید رهنورد در مشهد به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو خبر داده. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به این قوه، آقای رهنورد متهم است که در روز 26 آبان 2 نیروی شبه نظامی بسیج را در شهر مشهد به قتل رسانده و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. همچنین علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش و تفتان و میرجاوه با انتشار یک پیام ویدیویی در واکنش به فجایع اخیر در این استان و دیگر نقاط ایران خواستار توقف ماشین سرکوب اعتراض‌های شهروندان معترض شدند. درباره این خبر هم میتونید جزئیاتش رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مطالعه کنید و یا از طریق farda@siphon3.com VPN دریافت کنید و از این طریق بتونید به